اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
إنجا رادیو تبین است. رادیو تبین برای موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز شنیدنی است.
رضا شاه درست مثل امپراتور محبوبش ناپلئون در تبید و در جزیره دوردست و در اسارت انگلیسی ها درگذشت. محمد رضای جوان حالا می دانست مهمترین مقامی که در ایران باید به او پاسخ بدهد سر ریدر بولارد سفیر انگلستان است. وقتی بولارد اعلام کرد در مراسم تحلیف پادشاهی محمد رضا شرکت نمی کند، هم خود شاه نگران شد و هم مجلس ایران به هم ریخت. نماینده ها که از بولارد می ترسیدن می گفتن لابد انگلیس مخالف سلطنت شاه است و برای همین آنها هم تصمیم گرفتن به مراسم تحلیف شاه نیایند. اما علی سهیلی وزیر خارجه فوراً خودش را به مجلس رساند و در جلسه محرمانه نمایندگان را توجیه کرد که سلطنت شاه جوان ایده انگلیسی هاست. درسی که محمد رضا از این وقایع آموخت یک چیز بود: هیچ کاری در ایران بدون موافقت انگلیس ممکن نیست.
Over the saw-toothed and snow-capped peaks of the Hamadan and Iraqi mountains to Tehran.
کمی بعد رهبران شوروی آمریکا و انگلیس بدون اطلاع دولت ایران به تهران آمدند تا درباره سرنوشت جنگ جهانی دوم مشورت کنند. سران انگلیس و آمریکا به دیدار شاه نرفتند. پنج شاه بود که شخصا برای ملاقات به نزد آنان رفت. آنها استالین دبیر کل حزب کمونیست شوروی بود که رسم ادب را به جا آورد. البته سلام گرم بی طمع نبود. استالین از شاه ایران انتظار نفت شمال را داشت. علاوه بر این، بعد از پایان جنگ جهانی دوم شوروی ارتش خود را از ایران خارج نکرد تا جعفر پیشوری در آذربایجان ایران اعلام خود مختاری کند.
استالین که پیروزی را نزدیک می‌بیند، به اتکای اشغال نظامی آذربایجان و مشتی ایادی و وطن فروش را به طمع تجزیه آذربایجان و دستیابی به منابع نفتی شمال ایران برای خود دست و پا زد.
ایران از شوروی به سازمان ملل شکایت کرد.
رهبر ایران مقرر می‌دارند که حسین علا نماینده ایران در شورای امنیت شکایتی علیه دولت استالین به این شورا تسلیم و تقاضای رسیدگی نماید.
قطعنامه دو شورای امنیت سازمان ملل صادر شد و از دو طرف خواست مسئله را با مذاکره حل کنند. مجلس ایران احمد قوام را برای مذاکره با شوروی به مسکو فرستاد. در آخرین روز مذاکرات بالاخره قوام شوروی را راضی کرد به جای امتیاز نفت شمال به شرکت استخراج و اکتشاف راضی شوند و در عوض نیروهای ارتش شوروی از آذربایجان خارج شوند. قوام دست پر به ایران برگشت.
روسا آذربایجان را تخلیه میکنند، اما حکومتی پوشالی و عروسکی کمونیستی که استان شمال غربی ایران را مستقل اعلام میکند پشت سر باقی میگذارند.
با خالی شدن ارتش شوروی از آذربایجان، پشت جعفر پیشه‌وری هم خالی شد. اما ضربه نهایی به کمونیست‌ها از جای دیگری بود. فوت آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی، مرجع شیعیان جهان در نجف، ایران را درگیر عزای عمومی کرد و تبریز که زیر نظر کمونیست‌های جعفر پیشه‌وری بود، روز 13 آذر 1325 ناگهان سیاه‌پوش شد. این واقع ضربه‌ای به کمونیست‌ها بود که نشان می‌داد توده مردم تبریز عمیقاً به مذهب خود پایبند هستند. کمی بعد عزاداری به قیام علیه کمونیست‌ها بدل شد. همزمان ارتش نیز از وضعیت استفاده کرده و به فرمانده سرلشکر رزمارا تبریز را فتح کرد. هزاران نفر از جمله خود پیشه‌وری به شوروی پناه بردند. از آنانم که در ایران ماندن 2500 نفر اعدام شده و 8000 نفر دیگر زندانی شدند. شوروی به امید نفت شمال پشت این عده را خالی کرده بود. مجلس بعدی احمد قوام را از نخست وزیری کنار زد. دولت بعدی وعده قوام را به رسمیت نمی شناخت. شوروی متوجه رودستی که خورده بودند شدند. از نفت شمال خبری نبود. آذربایجان را هم از دست داده بودند. قوام هم که دیگر کارکردی نداشت. برنده واقعی در سیاست آمریکا و انگلیس بودند. اما یک نفر دیگر هم خوشحال بود، کسی که با بازی سیاست تازه داشت آشنا می شد، محمد رضا شاه.
We declare a Jewish state in the ancient land of Israel. It will be called the State of Israel.
همان ایام بود که خبر تأسیس رژیم صهیونیستی در جهان اسلام موجی از خشم برانگیخته بود. تأسیس اسرائیل با حمایت انگلیس و آمریکا انجام شده بود. برای همین آیت الله کاشانی با همکاری سید مجتبی نواب صفوی رهبر فدایان اسلام و نیز با حمایت محمد مصدق نماینده ملیگرای تهران اولین تظاهرات ضد اسرائیلی در ایران را راه انداختند. اسم این تظاهرات میتینگ مجاهدان مسلمان بود. 5000 نفر ایرانی برای اعزام به فلسطین و جنگ با صهیونیستا ثبت نام کردند. در همین زمان خبر ترور ناموفق شاه در دانشگاه تهران ناگهان بهانه‌ای به دست داد تا همه فعالیت‌های انقلابی مشترک بین ملی‌ها و مذهبی‌ها تعطیل شود.
در مسجد شاه تهران همه روز اجتماعات پر سر و صدایی به راه می‌افتد. گروه‌های مسلکی و سیاسی بیشماری شروع به نشو و نما می‌کنند. جوانان دموکرات، جمعیت مبارزه با استعمار، شورای کارگران و صدها روزنامه و حیله‌ای‌های نفتی بی‌وطن و جناح ارتجایی راست خاتمه داده می‌شود.
شاه در سیاست جدیدش به بهانه ترور نافرجامش حزب توده را غیرقانونی کرد. آیت الله کاشانی، فدایان اسلام و رهبران مجمع مسلمانان مجاهد نیز دستگیر شدند. تمام مطبوعات به جز کیهان و اطلاعات تعطیل شدند. شاه خودش به سفر انگلیس رفت و با مقامات انگلستان درباره سیاست‌های جدیدش گفتگو کرد. سپس مجلس سنا را که نیمی از نمایندگانش را خودش منصوب می‌کرد راه انداخت تا همه مصوبات مجلس از زیر دست خودش رد شود. بعد از این تغییرات شاه برای اولین بار راهی کشوری شد که مدتی بود متوجه قدرتش شده بود. آبان 1328 شاه به دیدار ترومن رئیس جمهور آمریکا رفت. بیشتر این سفر 48 روزه خوشگذرانی بود.
Former advisor to the Iranian Minister's Majesty honors this great General Dwight Eisenhower, commanded the forces. His Majesty, himself a qualified four-engine airplane pilot.
البته این سفر عملاً به طور آشنایی شاه با آمریکا هم بدل شده بود. شاه جوان از واحدهای ارتش آمریکا بازدید کرد و پرواز هواپیماهای آمریکایی را تماشا کرد. محمد رضا شاه وقتی به ایران برگشت متوجه شد مسئله نفت وخیم شده است.
خاک ایران ثروت‌های طبیعی چندانی در سینه نهفته دارد که به پیشرفت مملکت میتواند کمک کند، اما از نفت ایران دیگران بهره برداری میکنند. این بریتانیاست که بخش عمده از سود هنگفت نفت را میبلد.
انگلیس 80% سود نفت ایران را میبرد و برای حل نارضایتی ایرانیان پیشنهاد 50% آورده بود. اما نیروهای مذهبی و ملی در ایران خواهان ملی شدن صنعت نفت بودند. دولت از زیر بار لایحه الحاقه یا همان طرح 50-50 انگلیسی ها شانه خالی کرده و مسئولیت آن را نمی پذیرفت. سفارت آمریکا در تهران برای وضعیت فعلی ایران یک چهره جدید را برای نخست وزیری پیشنهاد می کرد. وقتی با حمایت آمریکایی ها رزمارا به نخست وزیری رسید تا مانع از ملی شدن صنعت نفت شود، فدایان اسلام او را از سر راه برداشتند. خبر مرگ رزمارا بازار انگلیس را با کاهش ارزش روبرو کرد. سهام شرکت نفت جنوب در بورس لندن سقوط کرد. بورس‌های نیویورک و توکیو هم تأثیرات منفی گرفتند. همه می‌دانستند بعد از مرگ رزمارا چه چیزی در انتظارشان هست. 29 اسفند 1329 نفت ایران ملی شد و کمی بعد مصدق به نخست وزیری انتخاب شد تا این قانون جدید را اجرایی کند. واکنش انگلیس تحریم بود. گزینه نظامی هم روی میز آمد و ناو جنگی موریتوس انگلیس برای تهدید ایران به سواحل کشور نزدیک شد.
دولت انگلیس کشتی جنگی موریشس را روانه خلیج فارس میکند.
آیت الله کاشانی دستور داد هزاران کفن پوش به خوزستان رفتند تا به طور نمادین نشان بدهند آماده دفاع از کشورند. اما مشکل تحریم اقتصاد ایران را هدف قرار داده بود. مصدق 14 مهر 1330 به نیویورک رفت.
جناب آقای دکتر مصدق نخست وزیر ایران به نیویورک پرواز نموده است تا درباره اختلاف نفت که از طرف انگلستان به شورای امنیت مراجعه شده است در سازمان ملل متحد توضیحات بدهد
و در دیدار با واشنگتن به آمریکایی‌ها قول داد مانع از گسترش کمونیسم شود. و در این حال آمریکا هم به مصدق وعده پول و وام داد.
بازدید رسمی دکتر مصدق از واشنگتن پایتخت امریکا. بنا به خواهش خود نخست وزیر از بسیاری از تشریفات که از خصوصیات بازدیدهای رسمی صرف نظر کردید، ولی به طور غیر رسمی دکتر مصدق هری ترومن رئیس جمهور امریکا را ملاقات نمود.
اما خبری از پول و وام نبود. کمی بعد وقتی مصدق از شاه اختیار ارتش را خواست، شاه قبول نکرد و مصدق استعفا داد. شاه دوباره قوام را نخست وزیر کرد. امکان نداشت شاه بدون موافقت آمریکا و انگلیس دست به این کار بزند. با حکم آیت الله کاشانی روز 3 تیر 1331 مردم به خیابان‌ها ریختند. حالا برای اولین بار علیه شاه نیز شعار می‌دادند. قوام مجبور به کنارگیری شد و مصدق با قدرت به نخست وزیری برگشت. اما برای انگلیس و آمریکا برنامه سقوط مصدق قطعی شد. برنامه‌ای که با سیاست اختلاف بین نیروهای ملی و مذهبی آغاز شد و سرانجام در کودتای 28 مرداد 1332 به پیروزی رسید. در دوران جدید شاه قدرت مطلق را در داخل کشور به دست گرفت. شاه در این ایام مقدمات ارتباط مخفیانه با اسرائیل را فراهم آورد. ایران هم به صورت دو فاکتو اسرائیل را به رسمیت شناخت. رابطه دو فاکتو یعنی رابطه غیر رسمی.
In diplomatic terms, Iran gave Israel de facto and not de jure recognition.
اسرائیل نیز در آموزش نیروهای سازمان امنیتی جدید ایران ساواک با ایرانی‌ها همکاری می‌کرد. و داخل خاک ایران علیه عراق و دیگر کشورهای عرب جبهه شوروی پایگاه جاسوسی را انداخته بود. همزمان در کاخ سفید نیز دولت جدیدی بر سر کار آمد، جان اف کندی. او خواستار اصلاحات در ایران و دیگر کشورهای اردوگاه غرب بود تا بتواند چهره دیکتاتوری این کشورها را در ظاهر ملایم‌تر کند و از طرفی اقتصادشان را امروزی و تبدیل به یک بازار مصرف کالاهای آمریکایی کند.
President Kennedy and the Shah agree on the value of continued assistance to Iran's economic development program.
با فوت آیت الله بروجردی در سال 1340 شاه آماده اجرای اصلاحات کندی در ایران بود، اما در حوزه علمی قم صدای اعتراض جدیدی بلند شده بود. آیت الله سید روح الله موسوی خمینی، مرجع تقلید جدید، در پیشانی این اعتراضات بود. اما اسدالله علم بر سر کار آمده بود تا این اصلاحات را با رفراندوم مورد نیاز اجرا کند.
امیر اسدالله علم از رجال نامی ایران و همواره مدافع استقلال ملی و سیاست هایی بودند که شاهنشاه آریامهر بنیان نهادند.
ماجرا وقتی شدیدتر شد که در محرم سال 1342 ساواک وعاظ و سخنرانان ماه محرم را از حمله به اسرائیل منع کرد. امام خمینی روز عاشورای 1342 بر منبر رفت. امامت این ماجرا را افشا کرد که در واقع ماجرای اصلاحات کندی نیز در راستای خدمت به اسرائیل بود. امام همان شب دستگیر شد. دو روز بعد 15 خرداد 1342 قیام مردم شهرهای مختلف کشور را در بر گرفت. ارتش شاهنشاهی زیر نظارت اسدالله علم و با فرمان شاه قیام را سرکوب کرد. به نظر می رسید امام از سیاست پشت پرده رژیم خبر ندارد، ولی در این حال سخنانی که می گفت کاملا با آن وقایع تطابق داشت. واقعیت این بود که اسدالله علم پشت پرده در حال تأسیس سفارت اسرائیل در ایران بود. علم کاری کرد که تا زمان انقلاب اسلامی ایران تنها پایتخت کشوری مسلمان بود که اسرائیل در آن سفارتخانه داشت. بعد از کشتار 15 خرداد
با کمال تعجب دیدم که
اسدالله علم کنار رفت و حسن علی منصور به قدرت رسید.
در 17 اسفند 42 منصور رهبر اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی به حضور ملوکان بار یافت و بعد از اصغاء فرمایشات شاهنشاه آریامهر رسالت خود را از دست معظم الله دریافت نمود و مأمور تشکیل کابینه گردید.
شاه از دولت آمریکا مستشار نظامی می‌خواست.
ما هم درسمان را یاد می‌گیریم.
اما آمریکا شرط کرده بود که فقط در صورت مستشار می‌فرستد که ایران قبول کند هر جرمی که سربازان آمریکایی در داخل ایران انجام دادند، ایران حق محاکمه آنها را ندارد و باید دادگاه‌های آمریکا در این باره تصمیم بگیرند. به این وضعیت کاپیتولاسیون می‌گفتند. دکتر مظفر بقایی در اول آبان 1343 در انتشار جزوه این قرارداد را خفتبارتر از ترکمنچای دانست. امام هم به منبر رفتند و ایران را همچون کشوری در اشغال آمریکا توصیف کردند. این بار امام به دستور شاه دستگیر و به ترکیه تبعید شد. کمی بعد کسی که باعث عقد قرارداد کاپیتولاسیون شده بود، یعنی حسن علی منصور، کشته شد. با کنار رفتن منصور، دوست نزدیک او امیر عباس هویدا روی کار آمد.
در 1322 وارد خدمت نظام شد. دانشکده افسری، بعدنم افسر شد.
ریاست هویدا 13 سال بود، از 1343 تا 1356. این دوران در سیاست خارجی برای همیشه و به طور کامل از دست دولت درآمد و در اختیار شخص شاه قرار گرفت. دولت فقط نظرات شاه در سیاست خارجی را اجرا می کرد. از این به بعد سفرای ایران در جهان سفرای شخص شاه محسوب می شدند و تا عنوانشان هم رسما از سفیر ایران به سفیر شاهنشاه آریامهر تغییر کرد. به همین ترتیب سفارتخانه ها نیز دفاتر شخصی شاه در خارج از کشور بودند. این دوران دوران نزدیکی شدید ایران به آمریکا هم بود. هر گونه حرکت انقلابی علیه دولت‌های منطقه، خصوصاً دولت‌های متحد آمریکا، از سوی دولت ایران محکوم بود. ارتش ایران مدام تقویت میشد تا بتواند در نقش نیروی برای حفظ منافع آمریکا در منطقه و خصوصا محدوده خلیج فارس عمل کند. 70% نفت مصرفی اروپا و 90% نفت مصرفی ژاپن از تنگه هرمز عبور میکرد. این یعنی خونی که در رگ غرب برای حفظ قدرت اقتصادی در برابر امپراتوری شوروی در جریان بود از زیر نظارت ایران عبور میکرد.
آقای حضرت رئیس جمهوری پاکستان،
وقتی پاکستان با هند درگیر شد، به علت اینکه ایران و پاکستان هر دو در پیمان سنتو و از متحدین آمریکا بودند، دیپلماسی ایران جانب پاکستان را گرفت. 200 میلیون دلار کمک بلاعوض شاه به پاکستان در حالی انجام می شد که بعدها پاکستان دردسرهای امنیتی برای ایران آفرید. اما شاه همچنان در نقش ژاندارم منطقه به چنین فعالیت های ادامه می داد.
نیروهای ارتش شاهنشاهی ایران با پشتیبانی نیروهای هوایی و دریایی شاهنشاهی و نیروی هوایی سلطان عمان تپه 587 در شبوت را به تصرف درآورد.
در عمان شورش بزرگ چریکهای چپگرا سالها با کمک ارتش ایران سرکوب شد. در طی 3 سال نبرد چند صد ایرانی در این جنگ کشته شدند.
اعلیحضرت ملک حسین پادشاه اردن هاشمی
در سرکوب فلسطینی ها توسط پادشاه اردن که به سپتامبر سیاه معروف شد و در آن 12,000 فلسطینی کشته شدند، شاه ایران جانب اردن را گرفت. در سرکوب استقلال طلبان پولیساریو در صحرا توسط پادشاه مراکش به مراکش کمک رساند. همچنین فانتوم های ارتش را برای رئیس جمهور ویتنام جنوبی فرستاد تا در جنگ علیه ویتنام شمالی در کنار آمریکا شرکت کنند.
افسرانی که دوره خدمتشان در ویتنام تمام شده به تهران باز میگردن. این آقایون در شرایط سختی با سربلندی و افتخار انجام وظیفه کردند.
از جنرال موبوتو سسه سکو رئیس جمهور زئیر در قلب آفریقا برای نبرد با آزادی خواهان ایالت شابا حمایت پولی کرد. وقتی حکومت هایل سلاسی امپراتور حبشه توسط کودتای مارکسیستی توسط هایل مریم سرنگون شد، شاه برای زیادباره رئیس جمهور همسایه حبشه یعنی سومالی پول و اسلحه فرستاد. محمد رضا شاه در امور آسیا و آفریقا با حمایت مالی و تسلیحاتی خود حضور فعال داشت. دستگاه دیپلماسی ایران در همه موارد پیرو دیپلماسی آمریکا بود و از خودش سیاستی جداگانه نداشت. با وجود همه نمایش‌های قدرت، یکی از بزرگترین مشکلات ایران مسئله مرزی با عراق بود. در اواخر قاجاری مرز ایران و عراق با مداخله انگلستان به نفع عراق تنظیم شد. یعنی شط العرب یا اروند کلاً به عنوان بخش از عراق شمرده شد. ایران خواهان این بود که خط عمق اروند به عنوان خط تقسیم این رودخانه تعیین شود. در انجام دولت پهلوی اول در آذر 1310 طی یادداشتی به دولت عراق تقسیم مرز قبلی را لغو کرد. سال 1316 بین دولت پهلوی اول و دولت عراق عهدنامه مرزی جدیدی امضا شد که باز هم حق ایران در اروند را نادیده می انگاشت. سال 1337 که سلطنت در عراق سرنگون شد و جمهوری کودتایی بر سر کار آمد، با وجود افزایش اختلافات ایران و عراق، دولت ایران همچنان خواهان حفظ همان قرارداد ناعادلانه بود تا مشکل مرزی با عراق حاد نشود. در این حال ساواک ایران همراه با موساد عملیات مخفی در کردستان عراق برای تجهیز و آموزش کردهای شورشی و فشار بر حکومت عراق به راه انداخت که با حمایت آمریکا همراه بود. دولت عراق هم فعالیت‌های ضد ایرانی خودش را افزایش داد و سرانجام با روی کار آمدن بعثی‌ها در سیام فروردین 1348 ایران عهدنامه مرزی قبلی را ملغا کرد. حالا وضعیت ایران و عراق بحرانی شده بود. دولت عراق هم آشکارا ساکنین ایرانی الاصل ساکن شهرهای مقدس عراق را آزار میداد و حتی دست به اخراج آنان میزد.
کی شماها رو بیرون کرد از عراق؟
حکومت عراق، حکومت عراق، حسن بکر. اما گفت برهن، شما ایرانی هستن.
فقط جرمتون این بود از نظر دولت عراق که ایرانی هستی؟
بله. این ایرانیایی که اومدن اینجا الان در به درن بچه هاشون آوردن اینجا، ما همه یکی چشمش به یکی باشه، ما و دولت ایران. خدا انشالله نصرت بده، دولت ایران برادر بشیم، همه دست به یکی دست بدیم، با هم زندگانی بکنیم.
هر چندی واحدهای عراقی و ایرانی در مرز با هم درگیر می شدن. سال 1352 یکی از خونین ترین نبردهای مرزی ایران و عراق در 21 بهمن منجر به کشته شدن 41 ایرانی و زخمی شدن 81 نفر شد. سال 1353 پای هواپیماهای جنگنده نیز به این درگیری‌های مرزی باز شد. با این حال هیچ کدام از طرفین کار را به جنگ تمام عیار نمی‌کشاندند. دشمنی ایران با دولت بعثی عراق البته نفع دیگری هم برای شخص شاه داشت. کشورهای عربی خلیج فارس که از رژیم چپگرای عراق نگران بودند به شاه نزدیک می شدند. شیوخ ام القوین، شارجه، فجیره، رأس الخیمه، ابوظبی، دبی و قطر که هنوز مستقل نشده بودند به تهران و به دیدار شاه آمدند. شاه با جلب متحدین عرب سعی می کرد میدان سیاستش در منطقه را گسترده کند. اما اختلاف مرزی با عراق همچنان تهدیدی بر امنیت کشور بود. سرانجام با پادرمیانی هواری بومدین رئیس جمهور الجزایر دو طرف ملاقات هم رفتند. اما رفتار عراق چندان مؤدبانه نبود. در حالی که از طرف ایران شخص شاه یعنی بالاترین مقام کشور آمده بود. طرف عراقی معاون رئیس جمهور را فرستاده بود. صدام معاون رئیس جمهور عراق و محمد رضا شاه پهلوی در حاشیه نشست اوپک در شهر الجزیره با هم ملاقات کردند. حاصل این جلسات محرمانه اعلامیه مشترکی برای حل اختلافات دو کشور بود. عراق پذیرفته بود که عمیق‌ترین بخش رودخانه اروند را به عنوان مرز آبی بپذیرد و ایران هم دست از حمایت از کردها بردارد. برای تقویت روابط 9 فروردین سال 1354 صدام به دعوت امیر عباس هویدا به تهران آمد و ضمن ملاقات با شاه و نخست وزیر به مشهد هم رفت. رابطه ایران و عراق اما فقط بخشی از رابطه پیچیده رژیم شاه با کشورهای عربی بود. در طول جنگ 6 روزه عرب و اسرائیل در سال 1346 شاه در سفر اروپا بود و با شورش دانشجویان آلمانی علیه حضورش در اروپا روبرو شد. شورشی که منجر به قتل یک دانشجو به دست ماموران پلیس آلمان غربی شد. اما داخل ایران نیز چندان آرام نبود. همزمان شدن جنگ عرب و اسرائیل با سالگرد 15 خرداد دانشجویان ایرانی را برای تظاهرات به خیابان‌ها کشاند که با شدت عمل پلیس سرکوب شد. این تظاهرات جنبه ضد شاه و ضد اسرائیلی داشت. اسم شاه مدت‌ها بود با اسم اسرائیل گره خورده بود. پاییز 1346 در حالی که جهان اسلام عزادار شکست اعراب از اسرائیل بود، شاه بی‌اعتنا به این مسئله در حال برگزاری جشن تاجگذاری خود بود. واقعیت این بود که شاه از شکست اعراب از اسرائیل چندان ناراضی هم نبود.